ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روزهای آخر سال 1402 دوشنبه 28 اسفند ماه هستیم که برابر است با 18 مارچ 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین و ما رو انتخاب کردید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو برای شما بگیم.
با درود فراوان، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر امروز برگزار شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده است.
I urge the international community to establish accountability mechanisms with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent impunity.
آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش خود را درباره اعتراضات 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی شده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. رادیو فردا مطلع شده که بعد از بازداشت صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی، کیفرخواست حاوی اتهام‌ها در زندان به او ابلاغ شده اما اعلام کرده که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. بر اساس این گزارش، خانم وسمقی که شنبه در منزل خود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود، روز دوشنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه به گفته او معنایی ندارد. او افزوده در این دادگاه حضور پیدا نمی کند و نمی خواهد با این قضات جور مواجه شود. این فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران که آبان امسال ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره نامساعد شدن حال او در زندان به رادیو فردا رسیده، اما مسئولان زندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری او را به بهداری زندان اعزام نکردند. در خبر دیگر، همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در پیامی خواستار فشار همه جانبه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بر حکومت ایران شد. این فعال حقوق بشر زندانی نوشته که نقض حقوق بشر در ایران به طور سیستماتیک، فراگیر و نهادینه شده است. او هشدار داد که با گسترش اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی، خشونت‌های حکومت ایران هم تشدید می‌شود. در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل در نامه مشترک با سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکشنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه، عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است و در سوی دیگر در آن سوی روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات روسیه ریاست جمهوری گفت در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم با جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. خانم
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران و از واکنش کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران به واکنش ها به افشای ابعاد گسترده موضوع زمینخواری او و پسرانش براتون خواهیم گفت. دانشمندان با ساخت سینه بندی جدید نظارت بر رشد تومورهای سرطان پستان را تسریع می کنند. گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. روز دوشنبه 28 اسفند ماه کمیته حقیقتیاب سازمان ملل گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. سارا حسین رئیس این کمیته با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان از ایران خواست تا برای توقف اعدام‌ها اقداماتی فوری و ملموس انجام بدن. مهدی بیگی گزارش میدهد.
Was the death in custody of Jina Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish woman.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل روز دوشنبه در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو سوئیس گزارش مفصلی از موارد نقض حقوق بشر در طول اعتراضات سراسری 1401 در ایران ارائه کرد. سارا حسین رئیس این کمیته از جمع‌آوری بیش از 27000 مدرک و انجام بیش از 100 مصاحبه علارغم عدم همکاری جمهوری اسلامی خبر داد.
متاسفانه دولت ایران به کمیته اجازه دسترسی به کشور را نداد. به درخواست ما برای ملاقات هم پاسخ نداد. تا 24 ژانویه 2024 21 نامه فرستادیم و اطلاعاتی را درخواست کردیم که به اونها هم پاسخی نداد. همزمان به محدود کردن ارتباط آنلاین در کشور از طریق کنترل مکالمات، تهدید و ارعاب قربانی ها و خانواده هاشون ادامه داد و جلوی کسانی رو گرفت که اگر این محدودیت ها نبود ممکن بود با ما ارتباط برقرار کنند.
سارا حسین در ادامه گفت حکومت ایران هنوز حاضر نشده بپذیرد چه چیزی مردم را برای اعتراض به خیابان آورده بود. خانم حسین در مورد جان باختن مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد هم گفت که او به طور غیرقانونی کشته شده و حکومت مسئول مرگ اوست. سارا حسین در مورد اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی هم گفت نیروهای حکومت تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز را با تمام قوا سرکوب کردند. او گفت نیروهای امنیتی برای سرکوب و تعقیب معترضان از سلاح‌های جنگی و هوش مصنوعی استفاده کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. Mr. President, ladies and gentlemen.
بعد از سارا حسین، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم کرد که با تشکیل کمیته حقیقتیاب به دنبال ایجاد فشار بر ایران هستند. او آلمان را سردمدار این کشورها و همچنین تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را باعث نقض حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی خواند. کاظم غریب‌آبادی کمیته حقیقتیاب را متهم کرد که گزارشش را بر اساس گفته‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهیه کرده. اتهامی که شهین سردار علی از اعضای کمیته سه نفره گروه حقیقتیاب در کنفرانس خبری بعد از نشست به آن این گونه پاسخ داد.
ما خیلی واضح میگیم که ما یک گروه بین المللی مستقل، بی‌طرف و حرفه‌ای هستیم. هر کسی که گزارش ما رو بخونه متوجه میشه که ما تلاش کردیم تمام جنبه ها رو در نظر بگیریم و تمام شواهدی که در اختیارمون قرار گرفته رو بررسی کنیم. ما از مشارکت مقام های ایران استقبال میکنیم. هیچ موقع در گفتگو رو نبستیم. علی رغم اینکه به درخواست هامون پاسخ داده نشد، ما تمام
شواهدی رو که در دسترسی عمومی بودن بررسی کردیم و در گزارشمون منعکس کردیم.
اما پس از گزارش کمیته حقیقتیاب، نمایندگان برخی از کشورها در موافقت با این گزارش صحبت کردند و خواستار تمدید مأموریت این کمیته شدند.
The mission outlines in its report that these human rights violations have been systematically targeting the civilian population.
نمایندگان کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، کانادا و همینطور نماینده اتحادیه اروپا همگی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند از زنان و دختران ایرانی در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی حفاظت کنند. نمایندگان برخی از کشورهای همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم البته مخالفت خود را نسبت به گزارش کمیته حقیقت یاب بیان کردند. از جمله نماینده روسیه با شماری از توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب مخالفت کرد و گفت این کمیته از چارچوب تعیین شده برای فعالیت‌هایش خارج شده است. نماینده سریلانکا فعالیت کمیته حقیقت‌یاب را بدون رضایت حکومت ایران غیر مؤثر و خلاف روح حاکم بر شورای حقوق بشر دانست. با وجود حمایت برخی از کشورها از جمهوری اسلامی، اما کمیته حقیقت‌یاب گفته به نظر این کمیته در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده و کشورهای عضو و جامعه جهانی تعهد دارند که هر جایی که می شود از اصل صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنند و این موارد را به دادگاه ببرند.
مهدی بیگی در مورد گزارش کمیته حقیقت یا به سازمان ملل گزارش می داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو این روزها بیش از قبل مورد تردید قرار گرفته و پس از گذشت 5 ماه از زمان شروع جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار داره، انتقادها نسبت به عملکرد او در این مناقشه افزایش پیدا کرده. انتقاداتی که هم داخلی و هم بین المللی هستند و میتونن به فروپاشی دولت دست راستی او منجر بشن. سعید جعفری گزارش میده.
وقتی چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا با صراحت از لزوم کنار رفتن بنیامین نتانیاهو از قدرت سخن گفت، احتمالاً آشکارترین نشانه خشم واشنگتن از عملکرد نخست وزیر اسرائیل در طول جنگ 5 ماهه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آشکار شد. سخنانی که تایید نسبی جو بایدن را هم با خود به همراه داشت.
من بر این باورم که انتخابات جدید تنها راهی است که امکان یک فرایند تصمیم‌گیری سالم و باز را در مورد آینده اسرائیل فراهم می‌کند. در زمانی که بسیاری از اسرائیلی‌ها اعتماد خود را به سیاست‌ها و رویکردهای دولت خود از دست دادند، کابینه نتانیاهو دیگر با نیازهای اسرائیل پس از 7 اکتبر سازگار نیست. با گذشت 5 ماه از این درگیری واضح است که اسرائیلی‌ها باید وضعیت را بررسی کنند و بپرسند آیا باید مسیر خود را تغییر دهیم؟ من باور دارم که اکثریت اسرائیلی‌ها نیاز برای تغییر را به رسمیت می‌شناسند و زمانی که جنگ رو به اتمام می‌رود، این فرصت برای اسرائیلی‌ها فراهم می‌شود تا دیدگاه خود را درباره آینده پس از جنگ ابراز دارند.
در ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکا بارها علنی و پشت پرده نارضایتی خود را نسبت به مدیریت جنگ توسط کابینه نتانیاهو ابراز داشتند. با این حال دست کم تا کنون تغییری در رویه کابینه جنگی اسرائیل ایجاد نشده و نتانیاهو اصرار دارد که عملیات زمینی در رفح، آخرین پناهگاه ساکنین غزه که از نقاط مختلف این باریکه به آنجا پناه برده‌اند، انجام شود. جایی که نخست وزیر اسرائیل می‌گوید مرکز تجمع نیروهای حماس است. مجموعه رویکردهای نتانیاهو حتی انتقاد بسیاری از متحدین اروپایی را هم نسبت به سیاست‌های این کشور در جنگ غزه که به جان باختن بیش از 31 هزار فلسطینی انجامیده به همراه داشته است. با این حال نتانیاهو همچنان بی توجه به انتقادات بر لزوم انجام عملیات در رفح تاکید دارد. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با CNN این گونه به صحبت‌های چاک شومر واکنش نشان داد.
I think what he said is totally inappropriate. من فکر می‌کنم چیزی که او گفت کاملا نامناسب است. این عمل مناسبی نیست که بخواهیم به کشوری که همسان ما یک دموکراسی است برویم و بخواهیم یک نفر را جایگزین رهبر منتخب آن بکنیم. اکثریت اسرائیلی ها از سیاست های دولت من حمایت می کنند. اگر سناتور شومر با این سیاست ها مخالفت می کند، او با من مخالفت نمی کند. او با مردم اسرائیل مخالف است.
پیش از این بنی گنتس عضو کابینه جنگی اسرائیل با وجود مخالفت صریح نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و با مقام های ارشد در واشنگتن دیدار کرده بود. گنتس که در بسیاری موارد با نتانیاهو زاویه دارد، پس از ملاقات با کامالا هریس، آنتونی بلینکن و لوید آستین به لندن رفت و در آنجا هم مهمان دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا بود. مجموع اتفاقاتی که احتمالاً نشان می‌دهد رایزنی‌های پشت پرده‌ای برای شرایط پسا نتانیاهو در جریان است. مقام‌های آمریکایی البته در اظهار نظرهای رسمی خود تأکید دارند که دخالتی در این فرآیندها ندارند و این مردم اسرائیل هستند که باید در خصوص آینده خود تصمیم بگیرند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی تلویزیونی در این رابطه چنین میگوید:
رئیس جمهور بایدن میداند که این به مردم اسرائیل بستگی دارد که چه زمانی و چطور انتخابات برگزار کنند. اسرائیل کشوری دموکراتیک است و ما به حاکمیت مردم این کشور احترام می‌گذاریم. ما به صورت آشکارا با تمام کارهایی که اسرائیل انجام می‌دهد موافق نیستیم. همچنین نگرانی‌هایی در مورد برخی از عملیات و نحوه اجرای آنها داریم. با این حال این دولتی است که سر کار است و ما همچنان به همکاری با کابینه جنگی اسرائیل ادامه می‌دهیم.
اما حتی پیش از آغاز جنگ هم اوضاع برای نتانیاهو در داخل چندان مطلوب نبود و ماها اعتراضات بی سابقه در شهرهای مختلف این کشور علیه دولت دستراسی او در جریان بود. بر اساس نظرسنجی که اخیراً توسط کانال 13 اسرائیل و مؤسسه دموکراسی این کشور انجام شده، حدود 75% شرکت کنندگان در این پژوهش تمایل خود را برای رفتن نتانیاهو از قدرت ابراز داشتند. حتی در درون حزب او، یعنی لیکود، هم مانورهایی برای جانشینی او مشاهده می شود و همچنین چالش هایی نیست از جانب جریان راست افراطی تر ارتودکس در ائتلاف او نمایان شده که همه اینها می تواند به از هم پاشیده شدن ائتلاف و قدرت گرفتن یک دولت جدید در اسرائیل بیانجامد. ضمن اینکه سیاستمداران و افکار عمومی اسرائیل می‌دانند که ایالات متحده بزرگترین حامی آنها در جهان است و سیاست‌های دولت نتانیاهو تا همین حالا هم به این جایگاه لطمه وارد کرده و وقتی مقام‌های ارشد در واشنگتن با صراحت از نارضایتی خود نسبت به آنچه در اسرائیل و غزه می‌گذرد سخن می‌گویند، حتی ممکن است حامیان نتانیاهو هم نسبت به ادامه همپیمانی با مردی که غرق در پرونده‌های مالی و قضایی است و یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ اسرائیل که به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی منجر شده، در دوران او رقم خورده تجدید نظر کنند.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که از ماها قبل پیشبینی می شد، ولادیمیر پوتین نه تنها پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام شد، بلکه مطابق گزارش های رسمی رکورد جدید از شمار شهروندان روسی که به نفع او رأی دادن ثبت شده. همزمان تحلیلگران معتقدند ادامه حکومت ولادیمیر پوتین با چالش های بی سابقه همراهه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مطابق گزارش های رسمی، ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 87% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه است و در 20 استان کشور و 4 استان اوکراین که تحت اشغال نیروهای روس است، او بیش از 90% آرا را از آن خود کرد. و 24 سال پیش با کسب اندک بیش از 50% آرا پیروز انتخابات روسیه شد. اما در انتخابات بعدی بیش از 60% و سپس بیش از 70% رای آورد. میخائیل کومین، تحلیلگر سیاسی، میگوید رای بالغ بر 80% به آن دلیل قابل پیش بینی بود که کرملین به درستی نمیداند طرفداران واقعی ولادیمیر پوتین چند نفر هستند.
با این انتخابات رژیم نشان میدهد ولادیمیر پوتین مورد حمایت عموم مردم و قشر بالای جامعه است.
برای آنها مهم است با نمایش تعداد بالای طرفداران پوتین اثر تصاویر حامیان متعدد بوریس نادژدین که سرانجام از شرکت در رقابت‌ها منع شد، تپه گل روی مقبره الکسی ناوالنی و صف طولانی کسانی که با فراخوان اپوزیسیون ظهر یک شنبه جلوی صندوق‌های عکس رأی گرد هم آمده بودند پاک شود. این شمار باور نکردنی طرفداران پوتین پیامی به غرب است که کرملین دیگر حتی به ظاهرسازی دموکراسی هم اهمیت نمی‌دهد. اما از همه مهمتر 85% برای آن است که کرملین بتواند رأی به پوتین را به عنوان حمایت از جنگ تعبیر کند. اکنون پوتین تنها در صورت ادامه جنگ می‌تواند قدرت در دست خود را حفظ کند.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند دوره جدید ولادیمیر پوتین سخت‌ترین دوره حکومت وی خواهد بود. اول از همه با آن دلیل که سیاست وی با جنگ در هم تنیده و این در حالی است که جنگ علیه اوکراین مورد حمایت گسترده مردمی نیست و بیشتر در شرایط بی‌تفاوتی جامعه جریان دارد. از سوی دیگر حکومت بر کسانی تکیه کرده که از کرملین انتظار دارند منابع هرچی بیشتری برای ادامه جنگ اختصاص دهد. ولری فامین تحلیلگر سیاسی میگوید ولادیمیر پوتین در شرایطی قرار دارد که هر گام بعدی او با مشکلات متعدد همراه است.
وارد یک مرحله جدید می شویم که تأثیر جنگ بر سیاست گذاری های کرملین بیش از پیش خواهد بود. اگر ولادیمیر پوتین راه تشدید جنگ را برگزیند، به بسیج عمومی و فشار مضاعف بر جامعه نیاز است و این گام با ریسک افزایش نارضایتی های داخلی همراست. اگر او خواهان پایان جنگ شود، محافلی که اخیراً گرد خود آورده و انتظار می رود دولت جدید از طرفداران پروپا قرص جنگ تشکیل شود، این تحول را نمیپذیرند. گام های اخیر کرملین را به دوراهی رسانده که یک را تلاش برای نابودی کامل اوکراین است و راه دوم مصالحه. در 2 سال گذشته پوتین یکی به نعل زده یکی به میخ، اما ادامه دادن به این سیاست عملا غیر ممکن شده. مشخص نیست در این مقطع هدف پوتین چیست.
در سالهای اخیر و به ویژه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین در بیش از 2 سال پیش، سرکوب داخلی در روسیه به گونه شدت یافته که اغلب وضعیت کنونی روسیه را با اتحاد شوروی در دوره استالین مقایسه می‌کنند. الکسکیان تحلیلگر سیاسی معتقد است برای کرملین راهی جز تشدید سرکوب باقی نمانده.
سرکوب شدیدتر ویژگی این دوره خواهد بود. او در سخنرانی تازه خود در مقابل پارلمان که به جای وعده‌های پیش از انتخابات پوتین ارائه شد، گفته بود هم به فکر جنگ است و هم به فکر نان مردم. اما در زمانی که اقتصاد تماماً برای تأمین نیازهای جنگ کار می‌کند، سطح رفاه عمومی رو به کاهش است. پیامدهای تحریم، رشد تورم و کاهش ارزش ارز ملی قابل پیش بینی است. در عرصه اجتماعی هم نخست دگرباشان هدف سرکوب قرار گرفتند، سپس جامعه فرهنگی هنری و اکنون بحث بسیار جدی مطرح شده که ایدئولوژی سنتی باید به عنوان بنیاد جامعه به قانون اساسی اضافه شود. این بدان معناست که مداخله حکومت به زندگی روزمره شهروندان غیر قابل اجتناب
باشد. سازمان مدنی گولس که بیش از 30 سال ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما اکنون سازمان نمطلوب اعلام شده و مؤسس آن زندانی است، انتخابات اخیر اما غیر قانون اساسی روسیه خواند. اپوزیسیون روسیه از کشورهای غربی خواستند مشروعیت ولادیمیر پوتین را به رسمیت نشناسند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
متهم شدن کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به زمین‌خواری، موجی از واکنش‌ها رو میان مردم و حتی فعالان و چهره‌های سیاسی به وجود آورده. کاظم صدیقی مدعی شده که زمین‌خواری نکرده و صرفاً امضاش در سندی که اکنون برای افکار عمومی فاش شده جعل شده. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های کنایه‌آمیز اونچه رو که آقای صدیقی ادعا کرده باور نکردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن. من چند روزی که مشهد بودم، بعضی گریه می کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیرید، یکی از مصادیق
صبر روزه است، روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه، همون کنترل مصرفه.
این سخنان کاظم صدیقی است که مردم ایران را به صبر کردن در برابر مشکلات شدید اقتصادی فرا می‌خواند. اما حالا او متهم شده که در چنین شرایط اقتصادی وخیمی خودش چندان صبر نکرده و همراه با فرزندانش در یک زمینخواری در شمال تهران دست داشته است. موضوع فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان موضوع جدیدی نیست، اما از آنجا که صدیقی همواره خود را به عنوان چهره‌ای اخلاقی و دارای کمالات معنوی معرفی کرده، پرونده فساد او بازتاب گسترده تری داشته است. برخی فعالان و چهره‌های سیاسی این استاد اخلاق جمهوری اسلامی را که مدعی جعل امضایش از سوی یک فرد معتمد شده به دروغگویی متهم کردند. عباس عبدی فعال سیاسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاید بتوان فساد را تحمل کرد، اما با دروغ چه میتوان کرد؟ محمد علی ابتهی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی نیز با انتشار ویدئویی گفت:
دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه؟ واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر مردمو چجوری فرض کردید به خدا؟
موضوع زمینخواری کاظم صدیقی همچنین دستاویز کاربران طنز پرداز شده است. شاکربوری که پیشتر به خاطر انتشار ویدیوهای طنزآمیزش درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مدتی بازداشت شده بود، در واکنش به زمینخواری صدیقی گفت:
خوشا به حال شما مسئولین، یعنی سوء استفاده هاتونم با مال ما رعیت فرق میکنه. ما نهایت سوء استفاده که از ما میشه اینه که یه لینک واسه ما میفرستن، میگن بزن روش برو توش، یارانه نام بهتون میدیم، میریم توش تا حسابونو خالی کردن، بعد به شما چند زامه زمین میدن. آقا هر کی میخواد ازم سوء استفاده کنه، من بسترم آماده است واسه سوء استفاده.
افشای پرونده فساد مالی علیه صدیقی چند روز پس از برگزاری دادگاه فساد مالی فرزندان معاون اول رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. اکنون برخی از روزنامه‌های ایران گفتند که رسیدگی به پرونده فساد مالی صدیقی یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته مدعی مبارزه با فساد بوده است. روزنامه شرق نوشت: این پرونده آزمون بزرگ قوه قضایی است و افکار عمومی بیش از این تحمل رفتارهای اعتماد زدا را ندارد و بعد از چای دبش و سکوتی که فعلا بر این پرونده حاکم شده، انتظار برای فراموشی پرونده صدیقی منطقی نیست و مطمئنن افکار عمومی به دنبال توضیح و تصمیم دستگاه قضایی است.
و در آخر مجله شامگاهی گزارشی داریم در مورد رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور. سرطان پستان و تشخیص به موقع اون میتونه جان بسیاری رو نجات بده. حالا دانشمندان در دانشگاهی در انگلستان در تلاشن تا با ساخت سینه بندی جدید نظارت بر رشد تومورهای سرطان پستان رو تسریع کنند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
گروهی از دانشمندان در تلاشند تا با توسعه دستگاهی که در داخل سینه بند خانم ها قرار می گیرد، احتمال رشد تومورهای سرطان پستان را بررسی کنند. هدف نهایی این است که این روش در صورت موفقیت بتواند با نظارت بر رشد تومور به نجات جان بیماران کمک کند. این گروه از محققین در مرکز نوآوری فناوری های پزشکی دانشگاه ناتینگهام ترنت در انگلستان در حال پژوهش بر روی فناوری هستند که با استفاده از نوعی جریان الکتریکی میتواند تغییرات کوچک مایعات داخل و خارج سلول‌ها را اسکن کند و آنها را تشخیص دهد. بافت تومور متراکم‌تر از بافت سالم است و حاوی آب کمتری است. بنابراین دستگاه قادر خواهد بود تغییرات و رشد تومور را تا اندازه 2 میلی‌متر اندازه‌گیری کند. این فناوری میتواند در سینه بند قرار بگیرد یا به طور بالقوه سینه بندهای جدیدی با استفاده از آن ساخته شود تا در کنار درمان و سایر روش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. محققان امیدوارند این روش بتواند به کاهش نیاز به بسیاری از معاینات دیگر کمک کند و در هزینه خدمات پزشکی صرفه‌جویی کند. رشد تومور سرطان به طرز قابل توجهی در میان بیماران متفاوت است و نظارت دقیق بر آن به خصوص در اندازه‌های زیر 1 سانتی متر بسیار دشوار است. چنین تحولی می تواند روی تشخیص به موقع ابتلا به سرطان پستان تأثیر مهمی بر جای بگذارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان است و تنها در سال 2022 670 هزار نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. معاینات دوره‌ای یکی از مؤثرترین راه‌های تشخیص به موقع سرطان پستان است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید سالانه 150 هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتلا می‌شوند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.